بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و حسنم باشید خدمت همه شما عزیزان. درس ششم منطق رو شروع میکنیم، بحث بسیار مهم و ورود به مرحله مهمی از منطق که بحث استدلال ها و قیاس های اقترانی که تمرکز بیشتری لازم داره، کاربرد فراوانی و قوانین منطقی زیادی رو در این مرحله شاهد خواهیم بود. با توجه به اهمیت و فراوانی ریزکاری ها و اصطلاحاتی که وجود داره در چند درس به این بخش می پردازند، یعنی خود قیاس و استدلال، یعنی در حقیقت استدلال قیاسی و قیاس‌های اقترانی و شرطی هر کدوم رو در درس‌های جدا جدا بیان خواهند کرد که وارد اونها خواهیم شد. در پایین، یعنی در خود صفحه 54 قبل از ورود به درس ششم، مقدمه خوبی رو بیان کردن و چند تا مثال گفتن. 5 تا مثال رو هر کدوم ویژگی هایی داره که دقت کنیم در موردش تا به خود درس بتونیم بهتر توجه کنیم. مثال اول میگه هر کتابی خواندنی است. حالا اصطلاحات هر کدوم اینا چی هست اینو بعداً خواهیم خوند. بعضی از کتاب ها خواندنی هستند. حالا بالایی که قضیه موجب کلیه بود، گزینه دوم یه قضیه موجب جزئیه هستش، بعد کلیله و دمنه خواندنی است، این دقیقا یه قضیه شخصیه نامیده میشه که بعدن میخونیم. بعضی از کتاب ها خواندنی نیستند رو اسمش رو میگیم سالبه جزئیه، و کلیله و دمنه کتاب است هم دوباره میشه قضیه شخصیه. همطور که میبینید میگه که در جمله های سوم و پنجم ما داریم درباره یه کتاب خاصی صحبت میکنیم. جمله اول یه مطلب کلی در مورد همه کتاب ها رو داره میگه. جمله سوم و پنجم داره راجع به کتاب خاصی مثل کلیله و دمنه صحبت میکنه. جمله دوم و چهارم هم داره در مورد بعضی از کتاب ها صحبت میکنه که حالا بعضی از کتاب ها خواندنی هستن، بعضی از کتاب ها خواندنی نیستن. و بعد روابطی هم که بین این جمله ها برقرار هست رو پایین صفحه میبینید. مثلا میگه اگر جمله اولمون درست باشه که میگیم هر کتابی خواندنی است، اون وقت جمله دوم و چهارم، اینجا اشتباه نوشته، نوشته جمله دوم و سوم، نه درسته، ببخشید، جمله دوم و سوم نیز درست خواهد بود. آره درسته. چرا؟ چون جمله دوم داره میگه بعضی از کتاب خواندنی هستن، طبیعتا وقتی جمله اول ما درسته و میگیم هر کتابی خواندنی است، طبعا باید بعضی از کتاب ها هم خواندنی باشن. و جمله سوم اونم درست میشه چون کلیله و دمنه هم یک کتاب هست و خواندنی است. پس جمله دوم و سوممون هم به تبع درستی جمله یک درست خواهند شد. اما اگر جمله چهار درست باشه، یعنی بعضی از کتاب ها خواندنی نیستند، اگر جمله بعضی از کتاب ها خواندنی نیستند درست باشه، پس قطعا نمیتونه جمله یکمون جمله درستی باشه. چرا؟ چون طبیعتا وقتی بعضی از کتاب خواندنی نباشن نمیتونه هر کتابی خواندنی باشه. پس جمله یک که میگه هر کتابی خواندنی است، باید جمله غلط و نادرستی به حساب بیاد. اینها رو در درس هفتم خواهیم خوند که مثلا بین موجب کلیه و سالب جزئیه و بقیه بخشها چه روابطی هست و قیاسهایی هم که بر اساس اینا هست رو در درس هشتم خواهیم خوند. خب در صفحه 55 برای اینکه ما مرحله مرحله با این اصطلاحات آشنا بشیم، اصل تقسیم بندی رو در صفحه 61 داریم. یه بار بیاید صفحه 61 ببینید تقسیم بندی کلی این درس در صفحه 61 نوشته شده. در صفحه 61 اون بالا داریم میگه قضیه حملیه تقسیم میشه به شخصیه و محصوره. البته تقسیم بندی دیگه هم داره، در کتاب های مفصل منطقی بهش اشاره کردن که توی این کتاب به خاطر خلاصه بودن و به پرداختن به مهمترین بخش ها موارد دیگر رو کلن نادیده گرفتن و رد شدن. فقط ما قضایای شخصی و مستوره رو بررسی میکنیم. قضیه شخصی میشه موجبه و سالبه و قضایای مستوره میشن موجبه و سالبه که هر کدومشون تقسیم به کلیه و جزئیه خواهند شد. اون دو تای بالایی رو ما اصلا کاری باشون نداریم، شخصیه های موجب و سالبه رو اصلا در منطق کاری نداریم و این چارتای بعدی رو کل ساختار مباحث استدلالیمون روی این چارتای بعدی میچرخه، موجب کلیه، موجب جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. حالا برگردیم به همون صفحه‌ای که شروع کردیم بحثمون رو، صفحه 55. حالا ببینید مثال های چهارگانه که توی صفحه 55 بالا بیان کرده، آب از ترکیب هیدروژن اکسیژن پدید میاد، امروز به ازور به من زنگ بزن، اکسان فلزی گرما رو منتقل نمی کنن، آیا تا کن از موزه دیدن کردید؟ خب خودتون با توجه به اطلاعات ادبی که دارید متوجه میشید که جمله دوم و چهارم اصطلاحاً جمله های انشائی هستن، یعنی خبری از جهان بیان نمی کنن، خبری از تحقق یا عدم تحقق نسبت در عالم خارج بیان نمی کنن. جمله انشائی، خود کلمه انشا از نظر لغوی به معنی ایجاد هست، از ریشه نشأه هست. انشا یعنی ایجاد کردن و کسی که مثلا میگن انشا بنویس یعنی چیزی رو ایجاد کن. و تقسیم بندی جمله ها به جمله های خبری و انشائی هم بر همین اساسه. در جمله های خبری گوینده با توجه به نسبتی که در عالم خارج وجود داره، عالم خارج که میگیم حتما عالم فیزیک مراد نیست، عالم خارج از کنم ذهن و نسبتی که قبل از این که من بخواهم اون نسبت رو ایجاد کنم وجود داشته، اون نسبت حالا یا به صورت تحقق نسبت یا به صورت عدم تحقق نسبت، منتها من در جمله خبری میام اون تحقق یا عدم تحقق رو به شما گزارش میدم و برای شما بازگو میکنم. یعنی مثلا فرض کنید که همسایه من تعمیرکار است یا همسایه من تعمیرکار نیست، در حال این نسبتی در عالم خارج به هر قرار هست بین همسایه و تعمیرکار بودن یا برقرار نیست و من از بودن یا نبودن این نسبت میام به شما خبر میدم. این جمله های مثبت یا منفی این چنینی رو بهشون جمله های خبری میگن که در ادامه آشنا خواهیم شد. اما جمله هایی مثل جمله دو که جمله امری هست یا جمله چار که جمله سوالی و پرسشی هست، اینها خبری از جهان خارج، یعنی نسبت یا عدم تحقق نسبتی رو در عالم خارج به ما گزارش نمیدن، بلکه داره ایجاد میکنه یک نسبت جدیدی رو. امروز باز به من زنگ بزن، گوینده داره ایجاد نسبت میکنه. چه نسبتی رو؟ نسبت امری رو، نسبت امری بین خود فعل زنگ زدن و مخاطب خودش که تو باشی. بین تو و زنگ زدن من دارم یک نسبت امری ایجاد میکنم که تو باید این کار رو انجام بدهی. یا مثلا توی جمله چهار دارم نسبت سوالی ایجاد میکنم بین تو و دیدن کردن از موزه، آیا تا کنون از موزه دیدن کرده ای؟ دارم نسبت سوالی ایجاد میکنم بین تو و دیدار از موزه، آیا این نسبت، یعنی این پرسش رو من الان ایجاد میکنم. درسته این که شما قبلا ممکنه دیدار کرده باشید از موزه یا دیدار نکرده باشید، ولی من اگر اومدم به صورت خبری بیان کردم، گفتم شما تا کنون موزه رفته اید، نقطه، این میشه جمله خبر. شما تا کنون به غار علی صدر نرفته اید، میشه جمله، نقطه، اینو میشه جملات خبر. اما وقتی سوالی رو ایجاد میکنم، این سوال من در حقیقت حکایت کننده از یک نسبت نیست، ایجاد کننده یک نسبت جدید هست که در جمله های مثلا پرسشی سوالی وجهش و شکلش و حالتش به صورت سوال هست. حالا خیلی در این زمین نمیخوام معطل بشیم، چون همطور که در ادامه میگم در منطق جمله های انشائی اصلا جایگاهی ندارن، منطق کاری به جمله های انشائی نداره، چون جمله های انشائی خبری رو بیان نمی کنند، نسبتی رو ایجاد نمی کنند، نسبتی رو ایجاد نمی کنن. منظورم این استش که جمله انشائی در حقیقت گزارشگری از یک نسبتی در عالم خارج نیست، علمی رو منتقل نمی کنه، علمی رو منتقل نمی کنه جمله انشائی. و منطق دنبال این هستش که ما علم رو و دانستنی ها رو و گزاره هایی که برای دیگران معنای جدیدی رو ایجاد میکنه و علم اون رو اونها رو افزایش میده و نسبت به جهان خارج درک درست یا نادرستی ممکنه پیدا کنن، منطق حساس هست روی این قسمت. در پایین صفحه 55 خود جمله های خبری رو توضیح میده، میگه جمله خبری جمله هستش که داره از یک وجود یا عدم وجود یک نسبتی در خارج خبر و گزارش میده و میتونیم بگیم این جمله درست هست یا نادرست هست. و اصطلاح منطقیش قضیه هست. پس قضیه همون جمله خبری است. قضیه تعریفش همون جمله خبری است. تمرین های بالای صفحه 56 رو حل کنید. بعد به اقسام قضایا میپردازن. این قضایا بعضیاشون حملیه هستن، بعضیا شرطیه، یا قضیه حملی و شرطی. قضیه حملی قضیه هستش که در حقیقت حمل کردن رو داره خبر میده. توجه داشته باشید، وقتی میگیم قضیه داریم راجع به یک جمله خبری حرف میزنیم، نه جمله انشایی. ولی همین جمله خبری هم به دو نوع تقسیم میشه. بعضی وقتا دو رکن و دو جزء این خبر ما دو از کنم یک مسند و در حقیقت نظر میخوام یک موضوع و محمول هست، یک نهاد و گزاره هست، یک نهاد و مسند هست. و گاهی وقتا دو تا نسبت رو کنار هم قرار میدیم و دوباره بین این دو تا نسبت یک نسبت و ارتباط دیگری رو ایجاد میکنیم. این کار دوم در قضایای شرطیه اتفاق میفته. حالا مثال هایی که کتاب گفته مثال های خوب و روانی هست. این وقت مثلا وقتی میگیم هر تلاشگری موفق میشود، داریم کلمه تلاشگر رو به عنوان نهاد یا موضوع قرار میدیم، موفق میشود رو به عنوان مسند و محمول اون نسبت میدهیم. موفق شدن را به چی؟ تلاشگر. داریم میگن یه قضیه حملی. اما در قضیه های شرطی تعریف کتاب خیلی زیباست، میگه اتصال یا انفصال میان دو تا نسبت حکم میکنیم. پس یه حکمی در قضیه های شرطی هست، اگه حکم درش نبود که اسمش قضیه و جمله خبری نمیشد. پس حکمی درش هست، نسبتی رو ما ایجاد میکنیم، اما این نسبت خودش بین دو تا نسبت داره ایجاد میشه. مثل جمله اگر تلاش کنی موفق می شوی. اگر دقت کنیم خود این اگر تلاش کنی موفق می شوی تشکیل شده از دو تا جمله جمله خبری و دو تا قضیه حملی هستش که توشه. یعنی یک جمله هست تو تلاش می کنی، جمله دیگر هست تو موفق می شوی. بعد میایم با اگر بین این دو تا چیکار می کنی؟ یک رابطه و نسبت شرطی ایجاد می کنی. یعنی اگر تو تلاش میکنی تو موفق میشوی. حالا برای اینکه روان تر بگیم و بشنویم میگیم اگر تو تلاش بکنی موفق میشوی. و الا صورت حقیقی جمله شرطی تشکیل شده از دو تا قضیه حملی هست که با یه سری از حروف و اعداد بین اونها یک شرطی رو ایجاد. حالا همطور که در پاورقی اشاره کرده قضیه شرطی رو توی درس نهم یه درس مونده به آخر کتاب و مطرح خواهیم کرد. فعلا درس 6 و 7 و 8 کلن در ارتباط با قضایای حملیه قرار هست بحث بکنیم. ترکیب کلی قضیه حملی که اسناد و رابطه ای رو بین دو جزء ما در شاهد هستیم، جزء اول موضوع یا نهاد و جزء دوم هم محمول یا مسند یا گزاره، حالا بر اصطلاحی که در زبان فارسی و ادبیات خوندید. اون فعل ربطی که در آخر مشاهده میشه مهمه، خیلی بهش توجه کنید. بالاخره یه است و نیست و اینهایی رو ما اینجا داریم. ممکن استش بگیم مثلا ایران پهناور است، قطر پهناور نیست. درست؟ این است و نیست همون رابطه ای هستش که برای ما ارتباط واقعی که در عالم خارج هست رو داره گزارش میکنه. و همطور که در بالای صفحه 57 مشاهده میکنید میگه اگر این رابطه به صورت است و مثبت باشه قضیهمون رو موجبه میگن، در صورتی که نیست و منفی و سلب باشه قضیه رو طالع میگن. یعنی همطور که گفتم اگر میگیم قطر پهناور نیست این میشه قضیه سالبه، یک قضیه حملیه سالبه هست، ایران پهناور است یک قضیه حملیه موجبه هست. کادر سبزرنگی که وسط صفحه 57 نوشته بسیار بسیار مهمه، خوب توجه کنید. ببینید میگه که ما در علم منطق حتما نیاز داریم افعال ربطی مثل است و بود و شد و گشت و گردید اینها رو به عنوان رابطه در نظر بگیریم، برای اینکه به احکامی که در ادامه خواهیم خواند درست بپردازیم باید بلد باشیم اگر که فعل جمله ما فعل دیگری هست و یه جور دیگه این فعل طراحی شده، به قول معروف تحویل بدیم و برش گردونیم و کانورتش کنیم به یک گزاره و جمله‌ای که فعل ربطیش است و بود و شده و گشت و گردید هست. این افعال ربطی عام رو ما باید به عنوان اسناد جملات و قضایای حملیه داشته باشیم. حالا است بود شد یا نیست و نبود و نشد، منفیاش هم همینه، ولی اگر که ما به نوعی با قضایای دیگری مواجه شدیم در قضایای دیگر باید حواسمون باشه که بتونیم اینا رو تحویل بدیم و جابجا کنیم. بنابراین اگر داریم میبینیم هر ایرانی کارت ملی دارد، این دارد بعدن ما دوچار مشکل میشیم اگر کلمه دارد رو بخوایم به عنوان رابطه قرار بدیم. بنابراین باید سریع این رو عوضش کنیم، بنویسیم هر ایرانی میشه نهاد یا موضوع ما، دارای کارت ملی میشه مسند یا محمول یا گزاره ما، هستم که میشه فعل رابطه ما. هر ایرانی میشه موضوع، دارای کارت ملی محمول، هستم میشه رابطه. یا مثلا حسن کتاب دارد، حسن میشه موضوع، دارای کتاب میشه محمول، است میشه فعل رابطه. ماه میتابد، ماه میشه موضوع، تابنده میشه محمول، است میشه رابطه. این جمله خیلی، یعنی این کادر و توضیح بسیار مهم کمک میکنه به شما که بعضی از مغالطه هایی هم که در آینده مشاهده میشه اونها رو با دقت بتونید تحلیلش کنید. و اون مغالطه ها مواردی هست که ممکن هستش که با فعل دارد شما دوچار یک مغالطه بشید. مثل چی؟ مثلا وقتی میگن که دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد، طرف نتیجه میگیره پس دیوار هم گوش دارد، در حالی که از نظر ساختار منطقی احساس میشه که این درسته، ولی نتیجه درستی نشد. حل اون مغالطه به کمک همین نکته است که در این کادر سبز بیان شده. خب تمارین پایین صفحه 57 رو با دقت حل کنید. این تحویل و تغییر و تبدیل ها بسیار مهم هستش که کمک میکنه ذهن شما نسبت به موضوع محمول ها به درستی فعال بشه. مثال های بسیار بیشتری رو هم سعی کنید در این زمینه کار کنید تا به هیچ وجه براتون توقف و تردید و ابهامی باقی نمون. بعد حالا میام سراغ اقسام قضایای حملی در صفحه 58. ببینید کادر وسط صفحه 58 کادر بسیار جمع و جوری هست. میگه که ما در حال در قضایای حملی ما یک الفی داریم و به و رابطه ای، الف به است یا الف به نیست. این الف و به در حقیقت کدی هست که از این به بعد همه موضوع هامون رو با الف نشون میدیم، محمول هامون رو با به نشون میدیم، یا اگر قضایای دیگه داشتیم ممکن هست اون یکی رو با به و جیم نشون بدیم، با جیم و دال نشون بدیم. اینها حروف اختصاری هستن که بعدن فرمول هم رو مرتب باید با این الف به جیم دال ها بچینیم و پیش ببریم. است و نیست هم که تو همین مثال هایی که توضیح دادم واضح بود، یعنی گاهی وقتا ما به صورت موجبه و ایجابی داریم یک رابطه رو ایجاد میکنیم، میگیم ایران پهناور است و یه وقت میگیم قطر پهناور نیست. این است و نیست همون رابطه و نسبتمون هستش. منتها این هر و هیچ و بعض از کجا اومد؟ یوهو بالای صفحه 58 این توضیح رو خوب میده. میگه ببینید اون موضوع قضیه که در حقیقت ما داریم راجبش اطلاعاتی میدیم، گاهی وقتا هست مثل جمله شماره یک هست، سهیل درس خانه است. سهیل درس خانه است، موضوعمون کیه؟ سهیل. آیا سهیل جزئی است یا کلی؟ جزئی حقیقی دیگه. اگه تو باشه چند درس قبل صحبت کردیم که مفهوم جزئی حقیقی مفهومی هستش که فقط در یه مصداق قابل هم باشه. سهیل هم اسم خاص و علم هست برای یک پسری. حالا درسته ممکنه سهیل های دیگری هم در دنیا وجود داشته باشن، ولی هر کدوم از اونها هم یک جزئی حقیقی برای خودشون هم. چرا؟ چون وقتی که این بچه به دنیا اومده، باباش این بچه رو دست گرفته گفته این بچه اسمش سهیل است. حالا نگو که مثلا خونه همسایه‌شون هم یه بچه به دنیا اومده، اونا اتفاقی اسمش رو سهیل گذاشتن. ولی اینجور نبوده که مثلا کارخونه عروسک سازی بگن کل عروسکایی که از این کارخونه میاد بیرون همش اسمشو میذاریم سارا و دارا، همشون میشن سارا و دارا چون همه شکل هم هستن، و اونا میشه اسم عام. دارا و سارا اسم عام و مفهوم کلی هستش که بر مصادیق فراوانی قابل انطباقه. اما وقتی ما اسم بچه‌مون رو می‌ذاریم سهیل، همسایه‌مون هم اسمش بچه‌شو می‌ذاره سهیل، هر کدوم از این سهیل‌ها مفهوم جزئی هستن، چون فقط بر همین بچه قابل انطباق هستن. یعنی ما یک کلمه سهیل رو دست گرفتیم اسم این بچه گذاشتیم، اونا هم یک اسم سهیل دست گرفتن گذاشتن روی بچه خودشون. این سهیل با اون سهیل فرق داره، یک اسم مشترک کلی نیست که بر همه سهیل ها حمل بشه، مثل اسمی که بر همه خودکارها، همه موبایل ها، همه ماشین ها، همه درخت ها حمل می شود. یک مفهوم کلی به حساب نمیاد. ممکنه بعضی از دوستان این رو در بحث کلی و جزئی براشون ابهام ایجاد شده باشه که لازم به توضیح بود. خب در جمله دو، هر دانش آموزی دستخانه است. آیا دانش آموز یک مفهوم جزئی است یا کلی؟ واضحه که مفهوم کلی است. این میز تمیز نیست. این میز مفهوم جزئی است یا کلی؟ جزئی. بعضی میزها تمیز هستند، میز میشود دوره مفهوم کلی. بنابراین میبینید که جمله یک و عرض کنم که سه شدن مفاهیم جزئی. اینها رو اسمش رو میذاریم قضایای شخصیه، میذاریم قضایای شخصیه، و در منطق با این نوع از قضایا هیچ کاری نداریم، چون منطق که نمیخواد روی سهیل حرف بزنه که. بله، اگر شما اومدید و این قضیه شخصیه رو در ضمن قیاسی قرار دادید و بعد از اون حکم کلی میخواید به نوعی برای این سهیل مطلبی رو و حکمی رو اثبات بکنید، از این جهت میتونه این قضیه شخصیه در قضایای منطقی و قیاسهای منطقی ورود پیدا کنه. مثلا میگیم سهیل درسخان است، هر درسخانی شایسته تقدیر است، در نتیجه سهیل شایسته تقدیر است، از این جهت میتونه قضیه شخصیه ورود پیدا بکنه. اما اینکه بگیم که ساختار کلی علم منطق خیلی به قضایای شخصی کار داشته باشه، این چنین نیست. بیشتر ما سراغ قضایایی هستیم که موضوعشون یک موضوع کلی هست که اصطلاحاً اینجا اسمش رو میذاریم محصوره. بنابراین در همین چهار تا مثال بالا، جمله یکمون یک قضیه شخصیه موجبه است، جمله سهمون یک قضیه شخصیه سالبه هست، جمله دومون یک قضیه محصوره کلیه، و جمله چهارمون یک قضیه محصوره جزئیه. توی این مثال دو و چهار ما رو با مفهوم جدید کلی و جزئی از جهت قضایای محصوره آشنا کرد. یعنی چه؟ یعنی داریم در قضیه شماره دو میگیم هر دانش آموزی دستخانه است، حکمی و راجع به همه دانش آموزا مطرح میکنیم، اما در جمله چهار میگیم بعضی از میزها تمیز هستن، حکمی رو راجع به بعضی از میزها بیان میکنیم. به اون قضیه بالای جمله دو میگن قضیه کلیه و جمله چهار رو میگن قضیه جزئیه. بنابراین در همین کادر سرزنگ میبینید که هر و هیچ و بعض به عنوان سور ما باهاش آشنا شدیم. اصطلاحا سور اون کلمه‌ای یا قیدی هست که در ابتدای قضیه محصوره قرار میگیره و کمیت اون رو برای ما مشخص میکنه. خود کلمه سور و سوره قرآن، این شنیده دیگه قرآن 114 سوره داره، اون کلمه سور هم باز از همین ریشه گرفته شده، معنای دیوار بلندی که اطراف شهرهای قدیمی میکشیدن که دشمن حمله نکنه، اون اسمش سور البلد بوده و سوره هم به همین صورت ازش از این نام استفاده کرده. و سور به خاطر اینکه مشخص کننده محدوده شمول موضوع ما هست اسمش رو سور گذاشتم. یعنی وقتی شما مثلا میگید هر دانش آموز، دارید محدوده شمول این حکم خودتون رو تعمیم میدید راجع به همه دانش آموزا. وقتی میگید بعضی از میزها، دارید این محدوده شمول رو نسبت به بعضی از میزها بیان میکنید. در نتیجه وقتی که قضیه ما با هر و هیچ باشه، با یک قضیه کلیه روبرو هستیم، و وقتی با بعضی رو مطرح میشه با قضایای جزئیه روبرو هستیم. پایین صفحه 58 خیلی قشنگ اینا رو جدا کرده و اون کلی و جزئی رو با این کلی و جزئیه قاطی نکنید، با قرمز نوشته. در قضایایی که موضوع رو ما میسنجیدیم میگفتیم اگر موضوع ما جزئی هست قضیهمون شخصیه میشه، موضوع ما کلی هست قضیه محصوره میشه. خود قضیه های محصوره که موضوعاتشون مفاهیم کلی بود، دوباره با توجه به سورشون گاهی وقتا جزئیه هستن، گاهی وقتا کلیه هستن. سورشون یعنی دامنه شمول اون موضوع کلی رو گاهی وقتا راجع به همه افراد اون مجموعه کلی ما میدونیم، حالا یا هر یا هیچ. وقتی مثلا میگیم هیچ دانش آموزی خطاکار نیست، در حقیقت داریم حکم راجع به همه افراد تعمیم میدیم دیگه. منتها وقتی با نیست میگیم، انگار داریم سلب میکنیم از همشون. و اگرم بعضی باشه، بالاخره میگیم بعضی از دانش آموزا موفق هستن یا بعضی از دانش آموزا موفق نیستن، نسبت به اصل و نیستش با بعضی فرق خاصی نمیکنه. در بالای صفحه 59 هم این مربعهایی هست، شما باید درست پر بکنید جمله رو، باید ببینید چه جوری باید بخونید. نوشته در قضایای کلی همه یا بعضی از مصادیق موضوع، و در قضایای جزئی همه یا بعضی از مصادیق موضوع مورد نظر گوینده هست. خیلی واضح هستش بر اساس همین توضیحات که راجع به سور بیان کردیم، در قضایای کلی همه مصادیق موضوع و در قضایای جزئی بعضی از مصادیق موضوع مورد نظر گوینده هست. همین مثالایی که راجع به دانش آموز و میز و اینها بیان کردیم خیلی واضح بود. سور رو ما بیانگر کمیت قضیه، یعنی کمیت یعنی مقدار شمول، مقدار و اندازه اون موضوع رو بیان میکنیم. چند صفحه قبل گفتیم که اون استونیست کیفیت قضیه رو داشت بیان میکرد. قضایای موجبه کیفیتشون یعنی چگونگیشون مثبت بود، قضایای سالبه کیفیتشون یعنی چگونگیشون منفی بود. به اونا میگن کیفیت، به این سورهای کلی و جزئی میگن کمیت. این کیفیت و کمیت ها هم باز توی درس‌های آینده باش روبرو خواهیم شد. چند بار تمرین کنید که براتون جا بیفته. و این جدول چارتایی هم راحتی مسئله رو برای ما مشخص میکنه که این چهار نوع قضایا چجوری درست شدن. اگر ما قضیه‌مون سور کلی باشه میشه کلیه، سور جزئی باشه میشه جزئیه، و اگر که اون رابطه و نسبتمون یعنی کیفیت قضیه‌مون موجبه باشه قضایای موجبه، و اگر سلب و نفی و از کنم که منفی دانستن اون نسبت باشه به عنوان سالبه نام میده میشه. پس این چهار تا قضیه رو همین دیدیم و در آینده هم بسیار زیاد با این چهار نوع قضیه کار داریم. هر الف به است میشه موجبه کلیه، موجبه رو از بالا میگیریم، کلیه رو از سمت راستش میگیریم. بعضی الف ها به هستن که زیرش قرار گرفته، موجبه رو از بالا، جزئیه رو از سمت راست میشه موجبه جزئیه. هیچ الفی به نیست، هیچ الفی به نیست میشه سالبه کلیه، و بعضی الف ها به نیستن میشه چی؟ سالبه جزئیه. موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه. در خیلی از کتاب های منطقی
کدهای کوتاه‌تری برای این چهار تا قضیه قرار میدن که بعدها باهاش کار خواهیم داشت. موجب کلیه رو با کلمه کل بیان میکنن، موجب جزئیه رو با کلمه عین، سالب کلیه رو با کلمه لا و سالب جزئیه رو با کلمه سین کدگذاری میکنن که بعدن اگر نیاز شد بیشتر در مورد این کدها توضیح خواهیم داد. کد آبی هم که اینجا و صفحه بعد هست و سورهای غیر استانداردی هم که داره بیان میشه، تأکیدهای بیشتر و توجه بیشتری رو برای شما ایجاد میکنه. مطلب ساده هستش، لطفا با دقت بخونید و تمارین صفحه 61 انشاءالله با دقت حل بشه و نمونه های بیشتری رو راجع به هر کدوم از این مباحث از شما خواسته که انشاءالله انجام بدید و ارسال بکنید برای بنده. منتظر حل تمارین از طرف شما عزیزان هستند. بعضی از دوستان منظم تمارین رو میفرستن، بعضی ها هنوز گویا فرصت نکردن. هر چه زودتر خواهش میکنم خودتون رو برسونید و عقب نمونید. موفق و سربلند باشید. خدا یار و نگهدارید.